بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشاءالله که حالتون خوب باشه. خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزاریم که یک بار دیگه به ما این توفیق رو داد تا در خدمت شما باشیم در کنار استاد گرامی و توانا جتل سبر مسلمین جناب استاد محمد صادق ابوالحسنی که به حمدالله سالهاست در حوزه تاریخ و تاریخ معاصر مشغول به تحقیق و پژوهش هستن، نویسنده هستن، آثاری رو دارن و در این برنامه هم افتخار گفتگو با ایشون رو دارم و این برنامه دومی برنامه هستش که ما به موضوع نقد بهائیت می‌پردازیم در کنار جناب استاد ابوالحسنی. آقای ابوالحسنی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. انشالله که این گفتگوی تاریخی برای بینندگان عزیز روشنگر و سودمند بوده باشه.
انشالله. خیلی ممنونم از حضور شما. انشالله بتونیم بحث خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. خب در جلسه گذشته اشاره کردید به ضرورت بحث از بهائیت، اینکه فرقه بهائیت با توجه به اینکه در تاریخ معاصر ما خب خیلی از جهات مختلف نقش داشته، هم پیمان بودن او با استعمار به نوعی، ضربات فرهنگی و اقتصادی که به ما زده و همچنین تا همکنون هم مشغول به این کار هست و از طرف دیگه یک تشکیلاتی هستش که امروزه به نوعی تحت حمایت رژیم صهیونیستی هست، اینها ما رو بر این وادار میکنه که بپردازیم به این موضوع و ضرورتش برای ما اثبات میشه. حالا اگر بخوایم خورده وارد سایر مباحث بشیم در حوزه بهائیت، میدونیم که از اون موقعی که حالا فرقه بهائیت تحت عنوان حالا باب یا بابی شکل گرفت در دوران در واقع اواخر حالا فتحعلی شاه و بعد دیگه دوران محمد شاه و اینها، یک سری گرایشات اعتقادی در جامعه بود و باعث شکلگیری فرقه بابیه شد و یک روند تاریخی هم داره ماجرای بابیت، ازلیت، بهائیت دیگه تا به امروز. این که ما با چه روشی میخواییم با این مسئله مواجه بشیم و حضرت عالی از کدوم منظر میخواید وارد بشید و به نقد پردازید، این موضوعی هستش که فکر کنم در این جلسه بتونیم پیرامونش بحث کنیم.
بله، البته خود حضرت عالی در این زمینه ها هم اهل مطالعه هستید و باید عرض کنم خدمت شما و علاقمندان به این گونه مباحث که ما از بلحاظ متدولوژی و بلحاظ روش شناختی از دو منظر میتونیم به بحث بهائیت توجه کنیم.
بله.
و مورد کالبد شکافی و ریزکاوی قرار بدیم. منظر اول این هست که روش شناختی به لحاظ روش شناختی از نگاه عقیدتی کلامی وارد بشیم. یعنی این به هر حال فرقه رو به عنوان این که خودش رو تحت عنوان آیین آسمانی جدیدی که ناسخ دین مبین اسلام هست،
بله،
یعنی همون گونه که دین اسلام وقتی که آمد ناسخ آیین مسیحیت بود، بلا تشبیه بلا تشبیه اینا مدعی هستن که وقتی که برحال بهائیت اومد دیگه دوران
اسلام،
آیین اسلام دیگه به سر آمد، فاتحه اسلام خوانده شد و برحال پیغمبر جدید و ادعاهای جدید و کتاب جدید و از این منظر پرداختن به اعتقادات، پرداختن به مباحث کلامی، پرداختن محتوایی به اندیشه هایی که اونها دارن مطرح میکنن و استدلال هایی که برای حقانیت خودشون دارن و برای ادعاهایی که برای نسخ اسلام آوردن و اینکه چه افرادی با چه رو کردی، اینها بحث های مهمی است که در واقع ما میبینیم که با پیدایش بهائیت مهمترین محورهایی که به لحاظ کلامی به شیعه و بلکه به اسلام ضربه میزنن و اون رو مورد انکار قرار میدن دو محور خاتمیت و قائمیت هست.
بله.
یعنی اصولاً خاتمیت در دین اسلام که ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خاتم میدونیم، این مهمترین صد در برابر فرقه ها، مسلک ها و آیین هایی است که مدعی هستند که ما آیین جدیدی آوردیم، در صورتی که بر اساس اندیشه ها و بر اساس مستندات کلامی پیامبر ما پیامبر خاتم هست، کتابش آخرین کتاب هست و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خاتم الاوصیا هست.
بله.
و اینها هم مهدویت رو و هم خاتمیت رو مورد حجمه قرار میدن و طبعا برحال چون معتقدن که این آیین ادامه آیین اسلام هست، باید اون چه که تحت عنوان خاتمیت و مهدویت و قائمیت اینجا بیان شده اون محتوی ها رو زیر سوال ببرن، چون اسلام رو مورد آیین آسمانی قبول داشتن و حتی مدعی هن که در محتوی اینها بشارت به باب و بها بوده، لذا چون با این محتوا برخورد میکنن باید اون چی که خاتمیت هست یا قائمیت هست زیر سوال ببرن. خب این رویکرد کلامیه. البته رویکردهای کلامی مطالب دیگه هم داره، یکی این که باب چه ادعاهایی میکرد.
بله.
و آیا از پس این ادعاها برمیومد یا نه. دوم اغلاطی که در کتابهای مقدس اینها هست.
بله.
در بیان هست، در اقدس هست، در سایر آثار هست، اینا چی میشه؟
بله.
و چطور میشه این اغلاط رو توجیه کرد کسی که مدعی این معجزه اوست و میخواد قرآن رو به هر حال به حساب خودش کنار بگذاره؟ چجور ما با این مسائل میتونیم رو در رو بشیم؟ بعد بحث بحرانهای پی در پی در دل به هر حال بابیت و بهائیت هست که به هر حال بحث جانشینی به کجا میرسه. ما از بیانات باب به دست میاریم که طبق مطالبی که باقی مونده او میرزا یحیی صبح ازل رو نماینده خودش میدونسته، از دسته ای از مطالبی که خود ازلی ها دارن بیان میکنن اینجور به دست میاد.
صبح ازل جانشین علی محمد بابه.
ولی ما میبینیم که حسین علی بها به علت این که عرض کنم که هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه اجتماعی، هم در عرصه این که کار رو بهتر میتونسته جمع کنه، کاملا این برادر کوچکتر خودش رو منکوب میکنه، کنار میگذنه و عملا برحال خودش رو میراثدار باب مطرح میکنه. و بعد دوباره نسبت به حسین علی بها ما بینیم که بین فرزندانش دوباره بحثی که جانشین او کیست و برحال در اینجا در بیانات حسین علی بها در مورد فرزندش محمد علی داره که او غصن اکبر هست و تعبیر خب بلندیه، ولی حالا البته تمجیدهایی هم از برحال عباس افندی داره، اما وقتی که عباس افندی میاد این درگیری و بحران بزرگ اندفعه اختلاف بین محمد علی و عباس افندی میفته و حتی از بعضی از حقوق خودشون محمد علی اینها به مرور محروم میشن و طرد میشن و قدرت رو کاملا عباس افندی در دست بگیره که بعدا به عنوان عبدالبها مطرح میشه. و حالا به هر حال ادامه این سیری هست که در متون بهایی بسیار پیش بینی شده که فرزند بعد فرزند حجت های این دین هستند و ما میبینیم که به فاصله کوتاهی نوه های پسری دیگه خبری ازشون نیست و این کمبود ایجاد میشه خلاف اون چه که پیش بینی شده بود. و بعضی از رهبران فرقه به هر حال اینها بچه دار نمیشن و کار میرسه به یک فردی مثل روحیه ماکسول که اصلا یک زن هست، به هر حال بیوه شوقی افندی هست، او قدرت رو در دست میگیره و بعد مجبور میشن که اینها به یک ساختاری به هر حال یک ساختاری رو تعریف کنن که این شورایی باشه به نام بیت العدل و این بحران مشروعیت و بنبست بزرگ مشروعیتی است که فرقه زاله بهائیت داره. که اینم میگم اینا بحثاش، من دارم فقط فهرست میگم، اگر بخوام وارد بشیم مستندات رو بگیم، اینا همش میشه مباحث کلامی و عقیدتی. که در همین زمینه باید عرض کنم که آثار مهمی
بله.
پیش از این در نقد فرقه زاله بهایت نوشته شده. اما روکرد دوم روکرد تاریخی و سیاسی هست. در این روکرد اتفاقی که میفته این است که ادعاهایی که صورت میگیره، مؤلفه‌هایی که به عنوان یک دین مطرحه، محتواهایی که هست، بحث کلامی اینجا دیگه صورت نمیگیره، مستقیم به دل تاریخ زده میشه و بعد عمل کردشون، اون به هر حال تجسم تاریخی بهائیت توسط رهبرانشون، توسط اون رهاوردهایی که اینها دارن مورد ریسکاوی و واکاوی قرار میگیره.
یعنی اون رفتارهای سیاسی اجتماعی،
یکیش در رشته تاریخی سیاسی اصل پیدایش اینها هست، بسترهای پیدایش، و بعد عملکرد اینها، حالا بعضی جاها آشوب طلبی هست، بعضی جاها علما اینها رو به مناظرات دعوت میکنن، مثل باب وقتی که ظاهر میشه مجلس مهمی هست، مناظرات علمای تبریز و بعضن شیراز و جاهای دیگر با باب و طبق مطالب تاریخی او شکست میخوره.
بله.
بعد شورش هایی که توسط بابیان صورت میگیره و بعد شخصیت هایی مثل امیر کبیر مقابل او میستن، علمای بزرگ ما فتوا میدن، و این بستگی و پیوستگی اونها با روس، با انگلیس، با آمریکا، با اسرائیل و دشمنانه. خب یه بحث مهمی که اینجا مطرح میشه همین نکته است که اگر ثابت بشه که به هر حال این مسئله تاریخی و سیاسی به این سیر ثابت بشه، مشروعیت اصل بهائیت رو زیر سوال میبره و دیگه نوبت اصلا به خیلی بحثای کلامی نمیرسه. بنابراین به نظر میاد که پیش از انقلاب اسلامی ایران عمدتاً مباحث برحال کلامی و عقیدتی بود، این یه بخشی بود. اما که بعد از انقلاب اسلامی، مخصوصاً با تشکیل مکتب بازنگری و بازنگاری تاریخ معاصر ایران
بله.
که یک برحال تا مکتب تاریخ نگاری اسلامگرای هویت خواهی شکل گرفت در برحال دههای اخیر، و ما شاهدیم که این مکتب کاملا مقابل مکتب مارکسیستی، مکتب تاریخ نگاری لیبرالیستی و مکتب تاریخ نگاری ناسیونالیستی بود. این مکتب عمدتا با یک رویکرد سیاسی تاریخی به مواجهه با جریان‌های تاریخ معاصر اومد، به ریشه‌یابیشون پرداخت، تحلیلشون کرد، واکاویشون کرد، از جمله تاریخ فرقه بهائیت رو به عنوان یک رویکرد تاریخی سیاسی مورد واکاوی قرار داد، و ما شاهد یک رویکرد جدیدی بودیم که عمدتاً از دهه 80، از اوایل دهه 80 این مسئله شکل گرفت و تعقیب شد، و یک رویکرد جدیدی به طور ویژه، اینجوری نبود که قبلش نباشه، اما به طور ویژه ما شاهد یک رویکرد جدیدی مقابل در بحث بهائیت پژوهی بودیم، و دیگه رویکرد تاریخ سیاسی در این مسئله بارز هست. خب حالا در مقام روش شناسی ما کدوم روش رو انتخاب کنیم؟ به نظر میاد هم ما به عقیدتی کلامی نیازمندیم، هم به تاریخ سیاسی. ما هیچ برحال تأملی و هیچ دریغی نداریم اینکه ابعاد مختلف تاریخ، برحال تاریخ و هویت فرقه بهائیت رو مورد بحث قرار بدیم و سویه ها و ابعاد تاریخی، سیاسی، کلامی، فکری، فرهنگی، اقتصادیشون رو واکاوی کنیم. اما یه نکته مهم اینجا هست، اینکه به نظر میرسه که روش تاریخی سیاسی از جهاتی اولویت داره.
بله.
اولا روش عقیدتی کلامی یک پیچیدگی های خاص خودش رو برای عموم مردم داره. ما البته باید خودمون مطالعه کنیم، اما قراره نبض جامعه هم در دست داشته باشیم. باید یک مسیر رو انتخاب کنیم که میونبر باشه و زودتر بتونه به مقصد و مقصود برسه. به هر حال یک پیچیدگی های کلامی داره، مخصوصا در مقام بحث و مناظره. بهائیان حداقل چیزی حدود 140-150 سال، بهائیان و بابیان، اینا سابقه بحث کلامی دارن و به انواع مغالطات، به انواع سفسطه ها اینا مسلط هستن.
بله.
طبعا یه مقدار دیرتر طول میکشه تا بخوای همه ابعاد بحث رو مطرح کنی، و نمیخوام بگم نباید کرد، حتما باید انجام داد و انجامم شده در بحث خاتمیت، در بحث قائمیت.
چیزی تسلط به اکثر علوم مثل فلسفه و کلام و اینا قاعدتا میخواد.
بله بله، یعنی عموم جامعه یه مقدار بیش هم نواییشون سخته، خسته کننده است شاید براشون. و وگرنه بزرگانی مثل آیت الله بروجردی، آیت الله صافی گلپایگانی میگه به من گفت به واسطه بروز فرقه زاله بهائیت بود، به من گفت یک کتاب در مورد هست مهدی شما بنویس و محتوای اصلی مهدویت رو شما اونجا جمع آوری کن.
بله.
یک ساختاری و مشخص باشه که مهدویت چیست، مبانی روایی، مبانی قرآنی مشخص بشه. و آیت الله صافی گلپایگانی کتاب منتخب الاثر رو نوشت. در این حال استاد علی دوانی میگه آیت الله بروجردی به من گفتش که بهایی ها خیلی دارن شیطنت میکنن، و اون جلد بهار الانوار علامه مجلسی رو که مربوط به حضرت مهدی هست،
بله،
شما ترجمه کن، تحریر کن، و به هر حال اون روایاتی که ساختارمند هست، قوی هست، روشنگر هست، اینا رو شما وقتی که ترجمه میکنی و در اختیار مردم قرار میدی، بنیه مهدویتشون بیشتر میشه. خب اینا میتونیم بگیم که صورتهای روایی، صورتهای کلامی، عقیدتی رو تقویت میکرده این مباحث. و حتی کتابهایی مثل گفتار خوش یارقلی و دیگرانی که علما مینوشتن، از قدیم هم مرسوم بود که اول به صورت گفتگو بین دو تا شخصیت، ولی اون محتوا رو تزریق میکردن، که حالا مرحوم آیت الله نمازی شاهرودی این گونه کتابا راجب صوفیه داره، و مرحوم دکتر هاشمی نژاد این رو دوباره در قالبی مناظره دیگه داره، ولی گفتار خوش یارقلی هم خالی از مباحث نقد بهائیت نیست. خب این یه بحثه، اما تاریخی سیاسی به نظر میاد که از جهات اولویت داره. یک پیچیدگی هاش برای
مخاطبه
لایه عمومی جامعه کمتره
و جذابتره
و جذابیت بیشتری داره.
بله.
چون تاریخ عموماً جذابتره، البته به طور مستند باید باشه، به طور بله. علمی باید باشه. سوم این است که بهائی‌ها از دهه 80 یهو مواجه با یک جو جدید شدن. اینها سابقه مناظره و پاسخگویی در عرصه سیاسی تاریخی رو نداشتن. یه دفعه با دیدن این موج و این آثار، اینها روبرو شدن با مباحثی که به هر حال افشاگرانه و روشنگرانه است و خیلی حقایق رو داره میگه و خیلی هم ملموسه، یعنی عکسش هست، سندش هست. به عنوان مثال شما وقتی که
بله.
این عکس دادن لقب سر رو به جناب عباس افندی
بله.
از سوی جنرال آلنبی، اونم به هر حال لقب سر و عرض کنم
مخصوص.
که شوالیه مخصوص و مقام ناجتوت و اینها رو شما میبینید، با این عکس مواجه میشید که حالا در این تصویر رنگی شده پرچم استعمار انگلیس، ولی اصلش هست و هیچکی هم در این عکس داره تردید نکرده. وقتی شما در عرصه تاریخی سیاسی اومدی، دو تا ویژگی داره. یکی اینکه خیلی ملموس
بله.
و بدون اینکه مثلا فرض کنید که مطالبی هست در به هر حال بیانات
بله.
رهبران بهائیت که خودشون خدا میدونن، چون موندن که جواب بدن، سریع رفتن سراغ اون عمل کردی که بعضی عرفا و صوفیه دارن، که اینا منظورشون این نیستن که ما خدا هستیم، بلکه ما مظهر خداییم. حالا باید وارد بشید این پیج و قوس ها رو برای مردم توضیح بدید، این شهید مطهری میخواد که تبیین کنه و خیلی هم لازمه. اما در بحث تاریخی شما ملموس اعترافاتی که خود اینها در آثار دست اولشون هست و فکرم نمی‌کردن یه زمانی اینها مورد عنایت قرار بگیره، شما می‌بینید اعترافاتی که خود رهبران بهائیت دارن راجع به پیوستگی و بستگیشون با استعمار. ویژگیش چیه؟ هیچ وقت اولیای خدا، چه از انبیا، چه از ائمه، چه از پیامبران، چه از جانشینان پیامبران، با فرائنه اصل دستشون در دست هم نبوده. اصلا ویژگی حضرت موسی این بوده که مقابل فرعون قرار گرفته و با اون جنگیده. اصلا ویژگی هست ابراهیم هست که با نمرودها درگیر شده. اصلا ویژگی پیامبر اکرم هست که با ابوسفیان ها درگیر شده.
بله.
حالا وقتی که شما اومدی نشون دادی که رهبران فرقه اصلا پیوسته و همبسته هستن و حتی وامدار روس تزاری و انگلیس هستن، اینجا خیلی اتفاقات میفته و من اینجا به حتی اعضا و جوانانی که به هر حال مشتاق مباحث هستن که به قول خود بهایی دنبال تحری حقیقت باشن، اگر دنبال واکاوی حقیقت هستن، من پیشنهاد میکنم آثاری که انشاءالله در ادامه معرفی خواهم کرد منصفانه یک بار بازخوانی کنن و بعد دیگه کار ما تاریخ هست، ما مباحث رو تر میکنیم و به هر حال قضاوت با خود شما شنوندگان عزیز خواهد بود. نکته مهم همین است که عرصه سیاسی تاریخی نوآوری هایی دارد، به هر حال روانتر، ساده تر، جذاب تر و مستندات بسیار فراوانی داره که من به نظرم میرسه که ما بحثمون رو بیشتر در این زمینه انشالله دنبال کنیم و ادامه این بحث رو انشالله میتونیم در آثار و ثمرات بحث تاریخی رو میتونیم در گفتگوی بعدی ترغیب کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. نکات بسیار ارزنده‌ای رو مطرح فرمودید. اینکه طبعا دو تا رویکرد وجود داره نسبت به نقد بهائیت، رویکرد کلامی و اعتقادی یا رویکرد سیاسی و تاریخی، که هر کدوم خب حالا ویژگی‌های خودش رو داره، نقاط قوت و ضعفی داره، به این معنی که مثلا مباحث اعتقادی و کلامی رو شاید برای عامه مردم خیلی در واقع جایگاهی نداشته باشه مطرح بشه و مردم، توده های مردم خیلی در جریان مسائل پیچیده کلامی نتونن قرار بگیرن، اما با مباحث سیاسی و تاریخی میتونن همراهی کنن. فیلم ها، عکس ها، تصاویر، اسنادی موجود هست که هم کار رو جذاب میکنه و هم نشون میده که در واقع اینها پیوندهای تشکیلاتی و استعمار داشتن و از جهاتی خلاصه مهم هستش این بحث.
و در بحث عقیدتی کلامی هم البته ما میکوشیم که این مباحث رو هم مستند،
بله،
هم به عموم فهمتر مطرح کنیم.
بله.
اما اهمیت مباحث تاریخی سیاسی هم نباید نادیده گرفت.
درسته. بله. بسیار خوب. ماشاءالله در جلسه بعد که گفتگو رو ادامه بدیم با آقای ابوالحسنی، منابعی که میتونن به ما کمک کنن این منابع تا بهائیت رو بهتر متوجه بشیم و منابع مستندی هست، انشالله این منابع رو استاد معرفی میکنم. انشالله شما ما رو همراهی بفرمایید. فیلم و تصویر این برنامه رو میتونید به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید، در سایت موجوده، در آپارات موجوده، در سایر شبکه‌های اجتماعی انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره. التماس دعا داریم از شما و خدا نگهدار.